الو، سلام.
سلام استاد،
احوال شما
حال
خوبه؟
شما چطوره؟ سلامتین انشاءالله. روز شما
ممنونم،
بخیر.
بخیر. ببخشید
عذرخواهم،
مشغول بودم، شغل
بزرگوارید شما، ببخشید اذیتتون میکنم
نه
استاد.
عزیزم، خواهش میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. جناب عفق، مزاحمتون شدم. داریم سوژه ای رو در حوزه اقتصاد دنبال میکنیم و اون بحث در واقع مدیریت نقدینگی در کشور هست و در فضای موجود اقتصادی. یکی از در واقع مباحثی که همواره در مشکل اقتصاد ایران هست بحث نقدینگی هست و عدم مدیریت اون، چه در سطح کلان اون و چه در سطح خرد اون. ما برنامه هایی رو داریم استاد که هر سال مثلا میگن بخشی برای اینکه جلب سرمایه های خرد بشه، مثلا مشاغل خانگی مد نظر قرار میگیره، فرد یه مقدار سرمایه داره، از طرفی هم بانک تسهیلاتی رو در اختیارش قرار میده، اما اون نتیجه مطلوب در فضای تولید اتفاق نمیافته. یا در سطح کلان هم به همین منوال، اون بحث مدیریت کلان اقتصادی در واقع مد نظر قرار نمیگیره در کسب و کارهای کلان، و هم سرمایه فرد و هم سرمایه‌ای که از در واقع بیت المال به اون اختصاص پیدا میکنه در فضای تسهیلات، اون نتیجه مطلوب رو نداره. اخیرا هم خبری منتشر شده مبنی بر اینکه حجم نقدینگی موجود در کشور سال 2023 75 هزار تریلیون ریال بوده که عددی عجیب در واقع سوی اقتصاد دانان بیان شده. میخوام بپردازیم به چرایی در واقع اصلا نقدینگی رو، بپردازیم به موزر نقدینگی و بعد اینکه چرا نمیتونیم در کشور مدیریت نقدینگی چه در سطح کلان داشته باشیم چه در سطح خرد، و چرا این عدد عجیب هست به لحاظ در واقع اقتصادی. هستم خدمتون، بفرمایید.
ببینید، از چند جنبه این مسئله باید بررسی بشه، و اتفاقا به نظر من یکم مشکلات هم اینه که معمولا اقتصاد خونده ها و اقتصاد نخونده ها به مباحث اقتصادی به صورت ریشه‌ای نگاه نمی کنن. به همین دلیل تا به الان هم فرمولاشون نتیجه نداده یا حتی نتیجه عکس داده. ببینید، اولا خود نقدینگی به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه برای رونق تولید ضروری است و لازم هست، و انقدر تو فضاهای رسانه‌ای گفتن نقدینگی زیاد است که بعضیا فکر میکنن نقدینگی یه چیز بد است. نکته اول. نکته دوم این که الان بیشتر مشکل این است که نقدینگی گرایشی نداره که به بخش تولید وارد بشه. به صورت طبیعی نقدینگی یا صاحبان منابع پولی و سرمایه‌ای به دنبال سود هستن، اونم سود حد اکثر. حالا حد اقلش این است که ما اولین چیزی که در کلاس‌های درس اقتصاد خرد کلان به بچه‌ها و به دانشجوها میگیم تولید کننده به دنبال حد اکثر کردن سوده، نه حتی به دنبال سود، به دنبال حد اکثر سوده. بنابراین تولید کننده یا صاحبان سرمایه نقدینگیشون رو نگاه میکنن ببینن کجا حد اکثر سود رو دارن. تو شرایط فعلی، حالا اون نکته‌ای که شما اشاره کردید، هم در سطح خوردش هم کلانش، تولید و یعنی در وهله اول معیشت مردم، رفاه مردم به لحاظ مادی، به لحاظ اقتصادی جزء اولویت‌های حاکمیت نیست. این از نظر من ریشه اصلی است. این رو از روی صحبتان نمیگم، همونجور که بارها عرض کردم، از روی تخصیص منابع، یعنی من به بودجه نگاه میکنم، به برنامه‌های 5 ساله نگاه میکنم و ببینم منابع محدود کشور کجاها تخصیص داده شده اند. از ردیف‌های هزینه میفهمم که سرمایه گذاری های دولت بیش از آن که در بخش های تولیدی و رفاهی باشه، در جهت اشتغال باشه، در جهت کاهش فقر باشه و نابرابری باشه، در جهت مسائلی است که کمکی نمی کنه به تولید ملی، به رفاه و به حتی به خدمات دولت. مثلا در زمینه های ایدئولوژیک سیاسی عمدتا تخصیص به اون سمت میره. وقتی که اینجوری باشه، بخش تولید اون وقت خیلی سودآور نیست. از طرف دیگه موانع کسب و کار در کشور ما، چه در سطح خوردش چه در سطح کلانش، انقدر بالاست که برای سرمایه گذار پرهزینه میشه. یعنی یک سرمایه گذار یا صاحب منابع پولی نگاه میکنه میبینه که اگر ارز بخره، اگر طلا بخره، اگر مثلا بعضی وقتا مسکن بخره، خیلی سریعتر، زودتر و بدون حتی نظارت های دولتی مالیاتی به درآمدهای کلان میرسه. اما اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه در تولید، یک مجموعه از موانع اداری، مدیریتی، کج سلیقگی گرفته تا بعدن مزاحمت هایی که به اسم حال نظارت و مالیات بیمه اینها از انقدر پر هزینه کرده ایم تولید رو برای مردم که عملا نقدینگی گرایش نداره که در این بخش وارد بشه و تمایلش اینه که یا از کشور خارج بشه، همون اتفاقی که تا به الان افتاده، یا به بخش غیر مولد و بخش دلالی وارد بشه. حالا چیکار باید بکنیم؟ ببینید، اولا بانک مرکزی معمولا خب به جز اینم متاسفانه اقتصاد خونده ها بلد نیستن، یعنی یاد نگرفتن برای کاهش تورم اول میرن سراغ کنترل نقدینگی و این کارم دولت 13 هم کرد. اما ببینید، تا زمانی که موانع تولید و کسب و کار حذف نشه، نقدینگی هم که کم بشه باز هم وارد بخش تولید نمیشه، یعنی اون مقداری هم که کمش کردن باز هم میره تو بخش غیر مولد، اون وقت بخش مولد محروم میشه از تسهیلات بانکی چون سیاست های انقباضی گرفتن که نقدینگی کم بشه. به عبارت دیگه این سیاست بانک مرکزی که برای کاهش تورم میره سراغ کاهش نقدینگی باعث رکود در بخش واقعی اقتصاد میشه، همون اتفاقی که الان ما باش مواجه هستیم.
بله استاد، چرا این عدد 75 هزار تریلیون ریال در واقع عجیب هست و در واقع این استانداردهایی که تعیین میشه برای نقدینگی چه عددیه و چه بر چه اساسی اقتصاددانان این رو عجیب قلمداد میکنن؟
نه ببینید، عجیب نیست، همونجور که عرض کردم
خوبم هست.
بله
فرمودید که خوبم هست تو فضای تولید اگر اتفاق بیفته.
آره ببینید، نقدینگی یک طرف یک موازنه است، یک طرف مساوی است، اون ورش باید معادلش تولید ملی رو داشته باشیم. بنابراین این رقمی که میگید عجیبه به این دلیل عجیبه که معادلش تولید ملی نداریم. به عبارت دیگه، نقدینگی وقتی تبدیل به تورم میشه که سرعت افزایشش از سرعت رشد اقتصادی بیشتر شده باشه. به این دلیل میگن، یعنی عدم توازن الان بین تولید ملی و میزان نقدینگی شده، اونم به خاطر عمدتا تقاضای زیادی است که از طرف بخش غیر مولد یا بخش دلالی شده. این بانک های خصوصی متاسفانه رفتن به اون سمت، البته اونا به عنوان یک بنگاه اقتصادی هم تقصیری ندارن، اونا هم دنبال سودن، اما به هر حال کنترل بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشه که اینا، خب دیدید دیگه تو اخبار خوندید، یا وام‌ها رو به خودشون دادن یا پول‌های مردم رو بردن به سمت فعالیت‌های غیر مولد یا تبدیل کردن به مسکن، به ساختمون، که عملاً کشور رو دچار تورم کرد. یعنی تقاضا توسط بخش کوچکی از این سوداگران زیاد شده و تبدیل به تورم شده. بنابراین اصل رقم به این دلیل میگن عجیبه که اصلا توازنی با بخش مولد و تولید ملی نداره. این عدم تعادل باعث میشه که، یعنی معنیش این است که تولید ملی ما پایینه و نقدینگی به طرز بسیار عجیبی افزایش پیدا کرده.
درسته استاد. یکی از مباحثی که در واقع در ابتدای صحبتم به اون اشاره کردم بحث در واقع سرمایه های خرد بود که در دست مردم به صورت نقدینگی وجود داره و میرن تسهیلاتی رو هم میگیرن با عنوان برنامه های مختلفی که از سوی دولت های مختلف تا این سالها در واقع دنبال شده، مثل مشاغل خرد، مشاغل خانگی و مباحث اینچنینی، اما اون نتیجه مطلوب رو تو حوزه تولید نداره. به نظرتون مدیریت این گونه فضاها باید به چه نحوی باشه که اون نتیجه مطلوب در واقع حاصل بشه و اون سرمایه به معنای واقعی در فضای تولید به کار گرفته بشه و در واقع نتیجه معکوس رو به دنبال نداشته باشه؟
ببینید، من حالا یه کلمه تون میگم، شما تعدیلش کنید. این نوع کارها که میبینید با شکست مواجه شده به خاطر طرح‌های احمقانه ایست که متاسفانه بعضا حتی اقتصاد خونده ها اینا رو توصیه میکنن و سیاستگزاران هم که رو هوا این طرح‌های احمقانه. شما حالا بنویسید طرح‌های، حالا به جای احمقانه یه واژه محترم
کارآمد،
حالا من ببینم یه واژه بهتری براتون پیدا
کنم.
ببینید، این آقایون فکر میکنن که مثلا، آقایون که میگم هم شامل اقتصاد خونده ها هم سیاست گذاران و مدیران هست، فکر میکنن که مشکل این که مثلا شغل نیست این است که ملت پول ندارن سرمایه گذاری کنن. بنابراین میان میگن خب بدید تسهیلات بدید به ملت برن مشاغل خانگی. ببینید، هر کس پول داشت الزاماً سرمایه گذار خوبی هم نیست، الزاماً تولید کننده خوبی هم نیست. این تصور غلطی است که باعث شده برن به سمت این طرح. حالا مشاغل خانگی رو بله، شرط اولش این است که کمکش بکنید یه دستگاهی بذاره مثلا تو خونه مواد غذایی تولید بکنه. اما یک خانم خانه‌دار، یک آقایی که اصلا اطلاعی از پیچیدگی‌های بازار و اقتصاد نداره، دیگه نمیتونه این کالاش رو بفروشه. بنابراین دولت اگر میخواد کمک بکنه، شرط لازم پرداخت تسهیلاته. شرط کافی این است که کمکش بکنه اقدامات تکمیلی و زنجیره‌های تا رسیدن به دست مصرف کننده رو هم پیگیری کنه. یعنی چی؟ یعنی کمکش کنه بازاریابی یاد بگیره یا بازاریابیش رو انجام بده، حتی کمکش کنه که صادرات داشته باشه یا در حد همون روستا یا محل داشت بتونه این رو بازاریابی کنه، بفروشه، رقابت بکنه. میبینید که اینا کار هر کسی نیست. بنابراین دولت و اون نگاه های کوته بینانه فکر میکنن اینا مشکلشون فقط مثلا 100 میلیون پول بوده، 100 میلیون رو بهش میدن، اینم تولید میکنه احیانا، ولی چون نمیتونه بفروشه، از یک طرف گرفتار میشه، نمیتونه وامش رو پس بده، تسهیلات اون قسط رو پس بده، از طرف دیگه اون وام هم به نتیجه نرسیده و سوق شده. این روندی است که متاسفانه تو همه دولت‌ها به طرز عجیب داره هی تکرار میشه. وزارتکار میاد میگه وام خود اشتغالی بدین، اینا رو میدن، بعدش هم به غلط اسم اینا رو میارن جز اشتغال ایجاد شده و بعدم این وام ها سوق میشه چون به تولید و به سود نمیرسه.
بله، دست شما درد نکنه. پس الان در واقع از نظر شما برای در واقع مدیریت اقتصاد به ویژه در حوزه تولید از طریق در واقع وارد کردن نقدینگی به چرخه تولید توصیه‌تون چیه استاد؟
ببینید، در وهله اول باید موانع کسب و کار رو بردارن، چون ببینید همونجور که عرض کردم نقدینگی خودش میره دنبال جاهایی که سودآور باشه. وقتی میبینن انقدر موانع کسب و کار زیاده، نمیرن مثلا. در وهله اول تمرکز دولت فعلی به خصوص، البته این موانع کسب و کار هم بیش از 20 سال داره تکرار میشه. بخشیش مربوط به دولت، بخشیش مربوط به دستگاه قضایی، بخشیش مربوط به ساختارهای ناکارآمد. این کار مشکلی است. منتها همون نکته اولی که عرض کردم، چون مسئله تولید اولویت اول حکمرانان نیست، سیاست تصمیم گیران و تصمیم سازان نیست، عملا همت چندانی برای کاهش یا رفع این موانع کسب و کار وجود نداره. حالا شما برای اینکه تو نشریهتون میخواید بنویسید همون رفع که موانع کسب و کار تا بخش تولید سودآورتر از بخش غیر مولد و دلالی بشه.
بله، دست شما درد نکن استاد، ببخشید مزاحمتون شدم.
حالا در کنارش میتونید بگید که بخش غیر مولد رو هم پرهزینه بکنن، مثلا شناسایی افراد و مالیات‌های سنگین بر اون نوع فعالیت‌ها، یعنی اون ور بخش غیر مولد رو پرهزینه بکنن، این ور موانع کسب و کار رو کم بکنن تا سودآور بشه.
بله، خیلی هم عالی، متشکرم. ببخشید مزاحمتون میشم جواب. پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.